بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بر فرضی که در واجبات نفسیه استحقاق مثوبت به اون کیفیتی که معروف است اگر تحقق داشته باشد، لکن در واجبات غیریه به اون بیانی که عرض کردیم استحقاق مثوبت تحقق ندارد، لکن دو تا شبهه اینجا وجود داره که این دو شبهه به ذهن انسان میاد، ببینیم چگونه باید این دو شبهه حل بشود. یک شبهه این است که اگر فرض کنیم که یک واجب نفسی مثلا 10 مقدمه داره و 10 واجب غیری به دنبال این واجب نفسی هست، اون وقت در رابطه با چنین واجب نفسی ما 2 مکلف را فرض کنیم به این کیفیت که یکی از این 2 مکلف با تحمل زحمت و تحمل مشقت تمام این 10 مقدمه را انجام داد و خودش را آماده کرد برای انجام ذی‌المقدمه، لکن در حینی که آماده می شد برای انجام ذی‌المقدمه، پس از تهیه 10 مقدمه موت بر او عارض شد یا نسیان عارض شد، که به علت موت یا نسیان اون تکلیف به ذی‌المقدمه از این مکلف ساقط شد. هم موت رافع تکلیف و هم نسیان رافع تکلیف، پس این مکلف با یک همچه وضعی است که تمامی 10 مقدمه را با مشکلات و با زحمات انجام داد و خودش را آماده کرد، لکن قبل از اتیان به ذی‌المقدمه تکلیف به ذی‌المقدمه از او ساقط شد. مکلف دیگری را فرض کنیم در رابطه با یک همچه واجب نفسی، لکن او به این کیفیت بوده که هیچ یک از مقدمات رو انجام نداده و در این رابطه هیچ رنج و زحمتی را متحمل نشده و اون هم در موقعی که تکلیف به ذل مقدمه میخواست توجه پیدا بکنه، اون هم موت یا نسیان مثل همین مکلف اول براش پیدا شد و در نتیجه تکلیف به ذل مقدمه از این مکلف دوم هم ساقط شد. پس این دو مکلف در این معنا اشتراک دارند که هیچ کدام مکلف به ذل مقدمه در حالی که میبایست ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه، هیچ کدام مکلف نشدند به علت موت یا نسیان. لکن فرقشون در اینه که اون مکلف اول با زحمات زیاد 10 مقدمه رو انجام داد و بعد تکلیف به ذل مقدمه ازش ساقط شد، اما مکلف دوم هیچ مقدمه ای رو انجام نداده تکلیف به ذل مقدمه ازش ساقط شده. آیا بین این دو مکلف شما میخواهید بگید فرقی وجود نداره؟ اون کسی که 10 مقدمه رو با زحمت انجام داده با این کسی که حتی 1 مقدمه رو انجام نداده، شما میخواهید بگید بین اینا هیچ فرقی وجود نداره؟ برای اینکه از نظر تکلیف به واجب نفسی فرض این است که از هر دو ساقط شده، از نظر واجب غیری و واجبات غیریه هم شما که میگید استحقاق مصوبتی در کار نیست، پس روی بیان شما هیچ فرقی بین این دو مکلف نباید وجود داشته باشه، در حالی که انسان نمیتونه این معنا رو بپذیره و باور کنه که بین این دوتا فرقی وجود نداره. پس لا محاله ما باید بگوییم که مکلف اول استحقاق مصوبت داره در مقابل مقدماتی که انجام داده، اما مکلف دوم به علت اینکه هیچ مقدمه ای رو انجام نداده استحقاق مصوبت نداره. این یک شبهه است که به ذهن میاد، لکن جواب این شبهه این است که ما قبول داریم که بین این دو مکلف فرق وجود داره. هیچ عاقلی و عقل نمیتواند بین این دوتا بگوید هیچ فرقی وجود نداره، اما اینکه فرق بین این دوتا در مسئله استحقاق مصوبت و عدم استحقاق مصوبت باشه، ما این فرق رو نمیپذیریم. این در حقیقت مثل مسئله تجری و انقیاد میمانه. بنابراین که در مسئله تجری و انقیاد استحقاق عقوبت و مصوبتی در کار نباشه، فقط آدم متجری دوچار یک نوع تقبیح عقلی یا عقلایی باشه و آدم منقاد در مقابل عقل و عقلا مسئله تحسین رو استحقاق داشته باشه. ممکنه در ما نحن فیه هم بگیم فرق همینه که اون آدمی که 10 مقدمه رو انجام داده عقلا تحسینش میکنن، بهش باریک الله میگن، میگن این عبد منقادیه، این عبدیست که در برابر دستور مولا تسلیم محضه. اما اون کسی که هیچ مقدمه ای رو انجام نداده تحسینی در رابطه با اون نیست، نه اینکه تقبیح باشه، تحسینی در رابطه با او وجود نداره. فرق بین این دوتا از نظر وجود تحسین عقلایی و عدم وجود تحسین عقلایی است. اما اینکه در استحقاق مصوبت بین اینها فرق وجود داشته باشه، این مسئله رو ما نمیپذیریم و روی بیانی که عرض کردیم در واجبات غیریه اصلا صلاحیت داعویت وجود نداره و تعبیر کردیم که اوامر غیریه وجودشون کل عدمه و چیزی که وجودش کل عدمه چطور میتونه منشأ استحقاق مصوبت باشه؟ پس در مورد این مثال ما وجود فرق رو قائلیم، اما اینکه فرق را مربوط به مسئله استحقاق مصوبت بدانیم این معنا رو نمیپذیریم. فقط فرقشون در تحسین و عدم تحسینه. اون کسی که مقدمات رو از قبل آماده کرده و خودش رو آماده برای انجام تکلیف کرده، این عقلا او رو تحسینش میکنن. اما اون کسی که آماده نکرده، او صلاحیت این تحسین رو نداره، ولو اینکه صلاحیت تقبیح رو هم نداره، برای اینکه اینطور نبوده که ضرورتی داشته باشه مقدمات قبلن آماده بشه. پس فرق در وجود تحسین و عدم وجود تحسینه و بیشتر از این ما نمیتونیم بین این دوتا فرق قائل بشیم. شبهه دوم که این کلام جوابش از کلام مرحوم آقای آخوند هم استفاده میشه این است که انسان فکر میکنه آیا کسی که مثلا در حج شرکت کرده، اون کسی که از 10 فرسخی مکه در حج شرکت کرده با اون کسی که از اقصا نقاط عالم چه بسا با صرف وقت زیاد و تحمل مشکلات زیاد عرض می شود این راه رو طی کرده تا در مناسک حج و مراسم حج شرکت بکنه، آیا بین این دوتا میشه بگیم فرقی وجود نداره؟ بگیم این هزاران فرسخ چون جنبه مقدمیت داره لا یستحق المصوبه، اونی که استحقاق مصوبت برش مترتبه اون نفس اعمال حجه، نفس مناسک حجه، و مناسک حجم که فرق نمی کنه بین دور و نزدیک، بین قریب و نائی فرقی وجود نداره. آیا میشه انسان وجدانن این معنا رو قبول بکنه که بین اینها هیچ فرقی از نظر استحقاق مصوبت وجود نداره؟ این رو عرض کردم جوابش از کلام مرحوم آقای آخوند از یک جوابش استفاده می شد و اون این است که گاهی از اوقات مقدمات و شروع در مقدمات برای انجام ذل مقدمه، گاهی از اوقات به ذل مقدمه یک عنوان دیگری میده که اون عنوان دیگر سبب میشود که ثواب ذل مقدمه بیشتر بشه و دارای مزیت بشه. قاعدتا هم مطلب این طوره، اون کسی که از اقصا نقاط عالم میاد، خود ما هم در تعبیرمون اینجوری میگیم، میگیم حج این آدم با حج آدمی که از چند فرسخی مکه آمده فرق میکنه. در چی فرق میکنه؟ در همون عنوان احمزیت و اشقیت که او موجب فضیلت بیشتر و مزیت زائده می شود، که در حقیقت مقدمه خودش استحقاق مصوبت نداره، مقدمه سبب می شود به ذل مقدمه عنوان میده و مزیت بیشتر و ثواب بیشتر در رابطه با ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه. لذا اینجوری هیچ مانعی نداره. عرض کردم ایشون هم ذکر کردن، حرف خوبی هم هست، اما خب این هیچ دلالت بر این نداره که نفس مقدمه بما انها واجب غیری و بما انها متعلقتون للامر الغیری خود مقدمه ثواب داشته باشه و اطاعت امر غیری موجب استحقاق مصوبت بشه، این معنا رو اقتضا نداره. و کلام ما هم در این جهته که آیا نفس موافقت امر غیری مثل موافقت امر نفسی یترتب علیه استحقاق المصوبه یا لا یترتب علیها استحقاق المصوبه؟ پس این شبهه دوم هم به این کیفیت که مرحوم های آخوندم جواب دادن قابل جوابه. البته این روی این مبناست و الا روی اون مبنای دومی که ما در باب ثواب و عقاب ذکر کردیم که مربوط به جعل مولا باشه، جعل مولا دیگه در اختیار مولاست. مولا میتونه حتی بر واجب نفسی استحقاق مصوبت رو یعنی ثواب رو جعل نکنه و بر واجب غیری میتونه ثواب رو جعل بکنه، اما این حرف روی مبنای سوم که همون مبنای معروف اصولیه در باب استحقاق مصوبت و عقوبت، روی اون مبنا مسئله به این کیفیت طرح میشه. خب باشه، وجوبش اصلا بحث روی وجوب شرعیشه و الا روی لابدیت عقلیه که کسی مسئله استحقاق مصوبت رو اصلا تخیل نمی کنه. روی فرض وجوب غیری یعنی وجوب شرعی غیری روی این ما بحث داریم، و الا اگر وجوب شرعی رو کنار بگذاریم لابدیت عقلیه که استحقاق مصوبت به دنبال او نیست. خب همین بحثمون همین بود. خب از کجا چه دلیلی داریم که کل وجوب شرعی یترتب علی موافقت استحقاق العقوبه؟ اصلا بحث ما در همینه، با حفظ وجوب شرعی میخواییم بگیم اگرم در واجبات نفسی پذیرفتیم، واجب غیری به اون کیفیتی که عرض کردیم که وجودش کل عدمه، چه برای اون کسی که قصد دارد موافقت امر به ذل مقدمه را، و چه برای اون کسی که قصد نداره امر به ذل مقدمه را، این وجوب شرعی وجودهو کل عدم، چیزی که وجودش کل عدم باشه، دعویتی درش نباشه، صلاحیت مقربیت درش نباشه، این معنا نداره بر فعلش استحقاق مصوبت مترتب بشه. اینجا به این مناسبت یک اشکالی در بعضی از مقدمات پیش آمده و او عبارت از طهارات ثلاث، مسئله وضو و غسل و تیمم در رابطه با اون چیزهایی که مشروط به این طهارات ثلاثه، حالا صلات باشه، طواف باشه، هرچه که مشروط صوم ماه رمضان باشه که مشروط به غسل جنابت و یا تیمم بدل از غسل جنابت، در این طهارات ثلاث دو تا اشکال وجود داره، دو تا اشکال مطرحه. یک اشکالش در رابطه با همین چیزی است که ما عرض کردیم. ما گفتیم که واجبات غیریه اینها لا یترتب علیها استحقاق المصوبه، اینها مقرب الالله نیستند، اینها برای انسان نورانیتی به وجود نمیارند. اما در حالی که در این طهارات ثلاث مسئله استحقاق مصوبت حالا ولو بر همین مبنای معروف یک امر روشنی هست. تعبیراتی که در باب وضو شده و ثوابهایی که بر وضو مترتبه و همینطور بر غسل مترتبه، خب این با مقدمیت اینها چجوری قابل جمعه؟ شما که گفتید واجبات غیریه لا تصلح للمقربیه لا یترتب علی موافقتها استحقاق المصوبه، پس اینها مگر واجبات غیریه نیستند؟ وضو برای نماز یک واجب غیری است، غسل جنابت برای نماز واجب غیری است، برای روزه واجب غیری است و هاکذا تیمم بدل از اینها. پس چطور اینها یترتب علیها الثواب بر حسب روایاتی که در این باب وارد شده؟ این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست و مخصوصا ما روی مبنای خودمون خیلی زود میتونیم از این اشکال جواب بدیم. ما اگر قائل شدیم به این که ثواب یک مسئله جعلیه و مسئله ایست که مولا تفضلن در برابر مأمور و به در بعضی از موارد قرار داده، این مشکلش خیلی آسان حل میشه، برای اینکه عرض کردیم این تابع جعل مولاست. ممکنه مولا در برابر بعضی از واجبات نفسیه استحقاق مصوبت یعنی ثواب جعل نکنه، اما در برابر بعضی از واجبات غیریه ثواب جعل بکنه. یعنی وقتی که به مولا مراجعه میکنیم میگیم مثلا چه فرق میکنه بین وضو و بین تطهیر البدن من النجاسه، هر دوش هم در رابطه با بدن مصلیه. تطهیر البدن من النجاسه مقدمت للصلات، وضو هم که عبارت از غسلتان و مسحتانه این هم مقدمت للصلات. چطور تطهیر الصلاة تطهیر البدن لا یترتب علیه استحقاق المصوبه، و چه بسا این تطهیر بدن به مراتب مشکل تر از وضو گرفتن باشه، اونجایی که همه بدن آلودگی داشته باشه و نیاز به یک تطهیر از سر تا پا داشته باشه. اما لا یترتب علیه استحقاق المصوبه، اما وضو که عبارت از یک عمل جزئی است، یک غسلتان و مسحتانه، این یترتب علیها استحقاق المصوبه، بگیم خب مولا اینجوری قرار داده. نکته جعلش هم ما لازم نیست که پی ببریم، کما اینکه در موالی عرفیم گاهی میبینید بین اوامر خودشون تفکیک قائل میشن، در مورد یک امری بر موافقتش پاداش قرار میدن، در مورد یک امر دیگری بر موافقتش هیچ پاداش چیزی قائل نمی شوند. پس اگر ما مسئله رو به جعل مربوط کردیم، این یک مشکلی است که خیلی زود قابل حل و فرق رو ما در رابطه با جعل می دانیم. اما اگر مسئله به استحقاق مصوبت برگشت، باید حل این اشکال را هم در حل اشکال دوم بررسی کنیم. یعنی وقتی که اشکال دوم حل شد، راهی برای حل اشکال اول هم روی مبنای معروف وجود داره. حالا اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که واجبات غیریه اینها معمولا واجبات توسلیه هستند. فرق بود بین نفسی و غیری و تعبدی و توسلی. تعبدی اونی بود که درش قصد قربت معتبره، حالا به هر معنایی که در باب قصد قربت مطرحه و ما هم بحثش رو مفصل گذروندیم و یک بحث مهم این بود که آیا مولا قصد قربت رو میتونه در دائره امر و در متعلق بیاورد یا نه. مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشه، این مستحیله که قصد قربت رو در ردیف اجزاء و شرایط در دائره مأمور به بیاورد. و البته این مطلب رو ما نپذیرفتیم از ایشون و بحثش مفصل گذشت. در واجبات تعبدیه قصد قربت معتبره به هر معنا، اما در واجبات توسلیه قصد قربت اعتبار نداره. هدف مولا تحقق مأمور به در خارج به هر نحوی که تحقق پیدا بکنه. و عرض کردیم باز که واجبات تعبدیه نسبتشون با واجبات نفسیه این نیست که تساوی باشه. واجبات نفسیه گاهی تعبدیه است، گاهی توسلیه. ممکنه یک واجب نفسی باشه اما در عین حال توسلی باشه، مثل مسئله اداء دین. اداء دین واجبون نفسیون، لکن در عین حال واجب توسلیه و در تحققش هیچ قصد قربت اعتبار نداره. و مثل مسئله دفن میت، دفن میت هم یک واجب نفسیه، اما در دفن المیت قصد قربت اعتبار نداره، به خلاف غسل المیت و صلاة علی المیت. این تجهیزات میت همه یکسان نیست، بعضی هاشون درش قصد قربت اعتبار داره، مثل غسل و مثل صلاة، اما بعضی های دیگه در عین اینکه وجوب نفسی داره اما درش قصد قربت اعتبار نداره، مثل مسئله دفن و مثل مسئله کفن ظاهرن اونم درش قصد قربت اعتبار نداره. پس واجبات نفسیه علا قسمین، قد تکون و تعبدیتن و قد تکون و توسلیه. اما واجب غیری، هر کجا شما واجب غیری تصور بکنید و پیدا بکنید، واجب غیری این ملازم با توسلیت. همیشه واجبات غیریه عنوان توسلی دارن و علتش هم همین است که صلاحیت تقرب در اینها وجود نداره و به تعبیر ما وجودشون کل عدمه و چیزی که وجودش کل عدم باشه این نمیتواند مقرب باشه، این نمیتونه عبد رو به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بکنه. لذا وجوب غیری ملازمه با توسلیت اون واجب غیریه. اون وقت این قاعده کلی که درست شد، این قاعده منتقض شده به طهارات صلاس، که طهارات صلاس در عین اینکه واجب غیری هستند، معزال قصد قربت درشون اعتبار داره. اگر کسی وضو رو بدون قصد قربت انجام بده، وضو رو ریاءً انجام بده، غسل جنابت رو بدون قصد قربت انجام بده و حتی تیمم رو اگر بدون قصد قربت انجام بده، این تکون و باطلتن. چون مسئله تعبدیت و اعتبار قصد قربت در طهارات صلاس یک مطلبی است که از نظر فتاوا روشنه، لذا آمدن اشکال کردن، گفتن ما نفهمیدیم این تعبدیت این طهارات صلاس از کجا پیدا شده، منشأ عبادیت این طهارات صلاس عبارت از چیه، از چه راهی شما اینها رو عبادت قرار دادید. اون وقت این مستشکل دو تا فرض میکنه، خوب دقت بفرمایید. یکی این که کسی بیاد در عین حال بگوید منشأ عبادیت این طهارات صلاس همین وجوب غیری متعلق به طهارات صلاس، این یه احتمال. احتمال دوم این که یک امر نفسی استحبابی متعلق به این طهارات صلاسه، برای اینکه در عبادیت لازم نیست که امر وجوبی باشه، یک امر استحبابی اون هم به عنوان امر نفسی به این طهارات صلاس متعلقه، مثل صلات اللیل. صلات اللیل چطور یک امر نفسی استحبابی بهش متعلق شده و عبادیت صلات اللیل رو درست کرده، این طهارات صلاس هم یک امر نفسی استحبابی بهشون متعلق شده. مستشکل میگوید هیچ کدام رو ما نمیتونیم بپذیریم. حالا اول امر نفسیشو میگم، بعد امر غیری یه قدری توضیح لازم داره. میگوید امر نفسی در کار نیست. به چند دلیل امر نفسی در کار نیست؟ مستشکل میگه، میگه دلیل اول اینه، شما در باب وضو اگر بگید امر نفسی استحبابی داره، خب الوضوء نوران بی کل حاله، وضوء تجدیدی هم الوضوء علی الوضوء نورون علی نور، میتونیم بپذیریم. در باب غسل جنابت هم میشه پذیرفت، ولو اینکه تعبیرات در باب غسل جنابت مثل تعبیرات در باب وضو خیلی روشن و ظاهر نیست، اما مستشکل میگه ما در باب غسل جنابت هم میپذیریم. اما سوالمون اینه که تیمم رو از کجا ما استحباب نفسیش رو ثابت بکنیم؟ که یکی از مستحبات نفسیه عبارت از تیممه. کدام دلیلی دلالت بر استحباب نفسی تیمم کرده؟ در حالی که از نظر فتاوا هیچ فرقی بین تیمم و بین وضو و بین غسل در مسئله عبادیت و قصد تقرب وجود نداره. پس یک اشکال در مسئله تیممه، با اینکه از نظر فتاوا همه یکسانند. اشکال دومی که می کند این است که چطور اصلاً از یک طرف شما میگید این طهارات سلاس واجب غیری اند و از طرف دیگر میگید امر نفسی استحبابی به اینها متعلق شده؟ مگر یک عنوان میشود دوتا حکم داشته باشه؟ اون هم دوتا حکم این طوری که یکیش استحباب باشد با قید نفسیت، دیگری وجوب باشه با قید غیریت. وضو به ما هو وضو آن، این دوتا حکم بهش تعلق بگیره، استحباب نفسی و وجوب غیری. کیف یمکن الجمع بین الحکمین؟ همینطور در باب غسل جنابت هم به همین کیفیت و هاکذا. پس اشکال دومش به این برمیگرده که در شیء واحد به عنوان واحد کیفت تمعه حکمان متغایران که هم تغایرشون در وجوب و استحباب و هم تغایرشون در مسئله نفسیت و غیریت. اشکال سوم که آخرین اشکال روی این فرضه اینه که اگر شما مسئله عبادیت این طهارات رو از راه امر نفسی استحبابی درست می کنید، لازمش این است که هر کسی که بخواد وضوء عبادی بگیره با باید این امر نفسی استحبابی رو قصد بکنه، مثل کسی که نماز شب میخوانه، اون امر استحبابی نفسی نماز شب رو در نظر میگیره، روی بیان شما هم باید در این طهارات ثلاث برای تحقق عبادیتش امر نفسی استحبابی اندل عمل ملاحظه میشه، در حالی که وقتی انسان به این مردم مراجعه میکنه میگه برای چی دارید وضو میگیرید، میگن برای خاطر نماز، یعنی برای خاطر وجوب غیری. وضوع برای نماز یعنی وضوع برای خاطر وجوب غیری. به متشرعه که شما مراجعه می کنید اینطور جواب می دن، از نظر فتوا هم مانعی نداره. در هیچ رساله ای ننوشته که اگر کسی وضوع رو برای امر غیریش بگیره این یکون وضوع باطلا. وضوع صحیح در صورتی است که انسان به داعی امر نفسی اون وضوع رو بگیره. لذا به این سه دلیل مستشکل میگوید اگر عبادیت طهارت رو بخواهید از راه امر نفسی درست بکنید، این سه تا اشکال رو داره. اما اگر بخواهید از راه امر غیری درست بکنید، اون یک اشکال دیگری درش هست که بعدن انشاءالله عرض می کنیم.